کلشو گوش بدیم ها.
داره میریزه
خودکست بود دیگه.
از این بعد اینترو رو عوض کردیم.
خب سلام، اینجا خودکست، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
پشت دم و دستگاه و میکروفون و این بند و بساطم فرزاد.
سلام.
اینم باز هست.
سلام.
اینم باز هست. چطوری؟
خدا رو شکر.
چرا برگشتی؟
بیچاره.
هر قسمت ازش سوالامونو با بپرسیم. اول که بگم این آهنگ که ما شروع کردیم همون داره میریزه، ریمیکسه، داره میریزه است. واقعا ملت باحالی داریم. قبول داری؟
بله.
ببین واقعا احساس میکنم ایرانی و ایرانی ساخته شده برای جوک.
از همه چی جوک
خیلی باحالیم. یعنی من سرعت عملی که این چیزا اومد بیرون و اینستاگرام رو فراگیر کرد داره میریزه، هشتگی داره میریزه الان چقدر پست داره زیرش.
بعد پست خنده دار میذارن.
4-5 روز پیش چک کردم 3000 خورده ای داشت، الان دیگه خدا میدونه دیگه. الان حالا فرضت برام
ولی ویدیوهایی که اومد انواع و اقسام ریختن اون رو نشون میداد خیلی باحال بود.
یکی بود نشون میداد صفحه ویندوز داشت فایل میریخت.
آره خیلی زیاد بود و دمشون گرم دیگه، کلی خندیدیم. دم اون کسی که اینو خوند گرم.
هیچ وقت فکرشو نمیکرد برای این شخص که
چرا باور کن کسی که میخونه میدونه. مثلا ما اپیزودو میریم میدونیم که داره میریزه. الان دیگه نمیدونم، احتمالا 100% میدونسته دیگه. شما چی؟
سلام.
اوکی با قضیه؟
خیلی زیباست. قبل اینکه ضبط کنیم همین جوری این آهنگ رو ریپیت
داره میریزه. فارسی شو باید چک بکنیم.
فارسی انواع و اقسام ورژن مختلف میکسش و خودش و کلیپاش همه رو داشتیم گوش میدادیم.
آره خیلی پره. بچه ها خوابیده بودن هم تو خواب داشتم میخوندم، بعضی مورد داشتیم. خیلی خب، این قسمت 151 و اینکه ببینیم کارون برای ما چی آورده دیگه. اصلا چی داری نشون
شروع کنم؟
آره حاجی بگم.
آقا به نظر من قبل اینکه من شروع کنم فراد یه جوک برامون بگیه.
من جوک بگم؟
اون جوکی قبلش به من گفتی یه دور بگو، چون موضوع هم جدیه، در ذهن آماده شه.
آقا به ایمان بگم. جای ایمان
بگو.
ایمان تو اگه فامیل امینی باشه، شما اگه فامیل تو امینی باشه دور شماره یه، شما اگه فامیل تو امینی باشه اسم فرزندتون رو چی میذارید؟
سیبز.
سیبز باید بذارید که
سیبز امینی
خیلی با مزه بود.
مثلا میریه توی جلسه مثلا میگه امینی هستم سیبز. سیبز امینی هست.
ممنون که ذهن رو آماده کردی برای
بحث جدی.
آره
نزدیک بود آبی که تو دهنم هست و بپاشم به دم و دستگاه، نزدیک بود بریزه.
خب بریم، من با یه سوال شروع کنم.
بیا
بگی دیگه این سوال دونه دونه جواب بدی.
خب شروع کن.
فرض کنید که شما نفری 10 میلیون تومان پول دارید و این پول رو میخواید سرمایه گذاری کنید.
خب
و مثلا 6 نفر آدم هم جلوتونن. از این 6 نفر فرض کن مثلا 2 تاشون قدیم هم آدم های موفقی بودن، مثلا کارهای موفقی رو انداخته بودن قبلا، 2 تاشون حالا معمولی هن.
میمولو.
2 تاشون هم بالا خیلی خوب نیستن. اون پولتون رو شما ترجیح میدادی با کدوم یکی از این آدما سرمایه گذاری کنی؟
100% میدم دست فراد.
نه پول مال از بین این 6 تایی که
قاعدتا باید بدی به اونایی که
همش رو باید یه جا بهشون بدیم. میشه
تیکه تو هر جوری بخواید پول خودت هر کاری دلت بخواد
تقسیم میکنم. نصفش رو میدم به با تجربه های خفن، نصف بقیه‌اش هم تقسیم میکنم مساوات، نصفش رو میدم به اینا، نصفش رو میدم به اونا.
آها اوکی. فرضت تو چی؟
منم تقسیم میکنم دیگه و آره بین با تجربه ها
نمیدونست. خب حالا بریم ادامه بدیم.
ایمان نگفت.
چرا ایمان گفت دیگه؟ ما جواب منطقی رو داد که مثلا هر کسی به ذهنش میرسه.
آدم کلا منطقی هم.
آره.
از سزون و سنوه دو آدم منطقی بود.
آره. حالا یه ذره این اپیزود راجع به موفقیت و در واقع نقش بخت و اقبال توی موفق شدن آدم ها. در واقع بخت و اقبال و استعداد و مهارت آدم ها. در واقع این مجموعه. میخوام صحبت کنم. اول من یه شفاف سازی بکنم. راجع به موفقیت که صحبت میکنیم، حالا توی این قسمت به اون مفهوم غربیش اشاره میکنیم که اینجا یا موفقیت رو در واقع با میزان ثروت شما اندازه گیری میکنن. این که حالا این قضیه درست هست یا نه جای بحث داره که اصلا شما باید موفق آدم موفق رو کسی خطاب کنید که مثلا پول بیشتری داره یا نه. با اینش کاری نداریم، چون تو کلیت داستان هم هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. این صرفا یه متغیر، یه وریبله که میتونه با هر چیز دیگه جایگزین بشه.
بله.
پس حالا من حرف از موفقیت میزنم، منظور توی این قسمت اون مفهوم مادیه، ولی شما تو ذهنتون با هر چیزی که مد نظرتونه میتونید جابجا کنید، خیلی فرقی نداره. و اینکه خب ما زیاد شنیدیم که عوامل موفقیت اینه که طرف باید آدم سخت کوشی باشه، با استعداد باشه، مهارت‌های زیادی رو مثلا تو خودش پرورونده باشه، قدرت ذهنی بالایی داشته باشه، هم ایکیو داشته باشه، خوشبین باشه، همه این داستانا. ولی چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه نقش بخت و اقبال توی موفقیت آدم هست. عادتا خود آدم های موفق هم خیلی علاقه ای ندارن که بخشی از اعتبار موفقیت خودشون رو بدن به یه چیزی به اسم بخت و اقبال. دوستان همشه خودشون بگیرن بگن مثلا من خودم باعث شدم که به اینجا برسم. و حالا من اگه به درستی بیام به شما این مطالب رو بگم که مثلا راجب تفاوت درآمد توی قسمت های مختلف دنیا و تفاوت درآمد بین آدم ها صحبت میشه، 50% این تفاوت درآمد صرفاً به خاطر محل زندگی شماست. یعنی مستقل از میزان سواد شما، مستقل از میزان مهارتایی که دارید، به جایی که داری زندگی میکنی ربط داره. مثلا نمونهش خود ما، شرکت ما مثلا تو جای مختلف شعبه داره. درآمدی که ما تو کانادا داریم برای انجام کار یکسان از اونی که تو آمریکا کمتر، از اونی که تو سوئیس کمتره، از اونی که مثلا توی هند بیشتره. یعنی صرف این که من کجا زندگی میکنم درآمدم فرق داره. این عامل تصادفی دیگه، رفتی به مهارت شما یا سخت کوشی شما نداره.
یادم ایمان که استرالیا بودن میگفتش اونجا حداقل درآمد یه چیز خیلی بالاتری از
آره، ولی اون به خاطر اینکه هزینه زندگی هم اونجا بیشتره دیگه. یعنی حالا تو معمولا مقدار درآمد رو میان نسبت به هزینه زندگی میسنجن. اینطوری نیست که اگر که مثلا تو مقدار درآمد بیشتری که دارید، اگر که داری یه کار یکسان رو توی همون شرکت انجام میدی، قاعدتا نیازت حالا به پول هم کمتره توی اون کشور.
حالا یه تفاوت دیگه هم که هست اینه که کمپانی، حالا شرکت های مختلف که میرن کشورهای مختلف، در واقع باید بتونن رقابت کنن با شرکت های دیگه که تو اون کشور هستن.
بل.
و خب چون رنج حقوقی مثلا کانادا پایین تر از آمریکاست، کمپانی ما که میاد اینجا نیازی نداره اونجوری حقوق های بالایی بده که با بقیه رقابت کنه، چون مثلا رقیباش اونقدر قوی نیستن. ولی تو آمریکا اینطوری نیست. و خب همیشه این چیزی که گفتی هزینه زندگی، اقتصاد هر کشوری قوی تر باشه هزینه زندگی تو اونجا کمتره. مثلا اروپا رو نگاه کنید، آلمان خیلی ارزون همه چیز به خاطر اینکه اقتصاد قوی داره. یا آمریکا رو، آمریکا شمالی رو نگاه کنید،
از آلمان بگو
خوب. آمریکا از کانادا مثلا شرایط بهتری داره چون اقتصادش قوی تر، هزینه زندگی اونجا پایین تر. حالا منظوری نیست، منظور اینه که ما اگه عامل موفقیت رو بذاریم درآمد، می‌بینیم که 50% این تفاوت درآمد صرفاً به خاطر مکان زندگی شماست. هیچ ربطی به میزان سواد شما نداره. یا مثلا تاثیر علمی مقاله شما به صورت رندوم توزیع میشه، دیستریبیوشنش نرماله و خیلی رابطه کمی با میزان سخت کوشی شما و تلاش زیادی که شما کردید برای اون کار علمی داره، رابطه کمی با این قضیه داره. و یه چیز جالب، مثلا سی ای او های دنیا یه رابطه خیلی خوبی بین اسم فامیلشون و ماه تولدشونه. یعنی شما یه سری از ماها احتمال سی او شدنشون بیشتره، تصادفی بودن. جون و جولای خیلی کمه احتمال سی او شدنشون. میزان تصادفی بودن این قضیه رو داره میگه از لحاظ آماری. حالا یه چند تا فقط مثال زدیم که بگیم شاید بخت و اقبال موثر باشه برخلاف چیزی که شاید ماها فکر کنیم. حالا اگه یه راهی باشه و ما بیایم نشون بدیم که آدم‌های با استعداد لزوماً به درجات بالای موفقیت نمیرسن و برعکس اون خوششانس ها، اون خوشبخت و اقبال ها هن که به اون درجات میتونن برسن، خیلی جالب میشه دیگه اگه بتونیم یه راهی باشه که بیایم این رو نشون بدیم.
بله.
حالا اخیراً یه مقاله‌ای توی ریپوزیتوری دانشگاه کرنل هست، اگه دیده باشی آرکایو دارن که تمام مقالات میره اونجا، شما هر مقاله بخوای پیدا کنی اونجا میتونی پیدا کنی و قبل اینکه اصلا مقالات پابلش بشن هم اونجا میتونید پیداشون کنی. این مقاله که من میگم سال 2018 گذاشتنش اونجا، که سه نفر ایتالیایی نوشتن اینا، دو تا فیزیکدان و یه دونه اقتصاددان، که هدف مقاله صرفاً اندازه‌گیری کردن نقش بخت و اقبال در موفقیت شغلیه. من حالا این مقاله رو هفته بعد میذاریم توی حالا اینستاگرام، که نه توی تلگرام باید بذاریم فکر کنم. کسی که دوست داشتن برام بخونه خیلی چیز جالبی. حالا من خلاصه ایشو امروز میخوام اینجا بگم. چون یه صحبت کوچیک بکنم، یه آب بخورم.
صحبت کوچیک در مورد دقیقاً حالا کسی که نمیدونم الان کارون داره در مورد حالا چی میخواد صحبت بکنه، ولی یه سری مثال هم هست که میشه زد که واقعا بخت و اقباله شاید فقط یه سری، یعنی این که فقط به صرف این که تو پول داری فقط نمیتونی بگی که موفقی، میگم یعنی خیلی هستن که حالا خیلی هم پول دارن ولی واقعا آدم موفقی نیستن.
آره اینو من اولش گفتم، ما حالا اینجا موفقیت رو با اون برداشت غربیش میگیم، ولی اون خیلی مهم نیست تو این آزمایشی که من میگم، اون صرفا یه وریبل، اونو با هر چیزی میتونیم ما جابجاش کنیم.
اوکی،
حالا بریم این آزمایشا رو من بگم، امیدوارم بتونم خوب بگم چون خیلی جالبه. یعنی ایده ای که زدن، ببین ایده اینجوریه، شما فرض کن یه مربع رو در نظر بگیر، اینا یه شبیه ساز درست کردن این سه نفر ایتالیایی، بعد این مربع در واقع میشه دنیای ما، بعد توی این مربع توی این دنیا یه سری ایجنت یا یه سری آدم وجود داره.
بله خب بگو.
این آدم ها با استعدادهای مختلفی توی این دنیا هن، فرض کن یه ویژگی داره، هر کی استعدادی داره، این استعدادها از توزیع نرمال پیروی میکنه. حالا توزیع نرمال چیه؟ خیلی چیز ساده، فرض کنید مثلا استعداد آدم ها رو از 0 تا 1 اگه اندازه بگیرن توی این شبیه سازی، تا به نرمال میگه که روی میانگین بیشترین فراوانی ها داریم. یعنی روی نیم، عدد نیم، تعداد بیشتری از آدم ها استعدادشون نیمه، یه سری ها هستن کمتر از نیمه که کم میشه، یه سری هم هستن بیشتر از نیمه بازم کم میشه، حالت زنگوله‌ای طور داره مثلا. حالا فرض کنید استعداد آدم ها با توزیع نرمال داره، خب این آدم ها یا ایجنت ها دور و برشون توی این محیط هر 6 ماه یک بار یه سری اتفاق در واقع خوش اقبال میفته، یه سری اتفاق میفته که براشون خوشاینده. در واقع فرض کن یه سری جعبه هست که این جعبه رو باز کن، یه سری هاشون توش اتفاق خوبه، یه سری ها توش اتفاق بده. خب حالا همه این آدم ها در لحظه ای که این شبیه سازی شروع میشه میزان موفقیت یکسانی دارن، موفقیت با یه عددی 10 به همه 10 دادن، همه یکسانن. استعدادها فرق داره، استعدادها توزیعش نرماله ولی موفقیت ها همه یکسانه. فرض کن همه یه میزان پول دارن توی شروع شبیه سازی، شبیه سازی رو به مدت 40 سال ران میکنن، نه 40 سال واقعی، 40 سال حالا توی این سیمولیتوری که هست، از بازه 20 سال تا 60 سال این آدما که مثلا دارن کار میکنن. بعد حالا اگه طرف بره اون جعبه ای رو باز کنه که توش اتفاق خوبه، میزان موفقیتی که داره 2 برابر میشه. بره جعبه ای رو که باز جعبه ای رو باز کنه که اتفاق بعدی توشه، میزان موفقیتی که داره نصف میشه. حالا هدف چیه؟ هدف اینه که بعد از این 40 سال برن موفقیت آدما رو بررسی کنن، ببینن که هر کی به چه عددی رسید، چه اتفاقی افتاد تو این جامعه. و خیلی خروجی قضیه خیلی جالبه. اولا کشف اول اون قانون 80-20 رو که من قبلا صحبتش رو کرده بودم، قانون 80-20 چی میگه؟ میگه که مثلا شما توی شرکتی دارید کار میکنید، 80% کارا رو 20% کارمندا انجام میدن. یا شما یه پروژه دارید انجام میدید، 80% کار مفید رو توی 20% زمان انجام میدید.
آره.
یا مثلا یه مزرعه ای رو کاشتید، 80% محصول از 20% مساحت داره میاد. این قانون کلیه که از همین مزرعه به دست اومده، ولی خیلی جای دیگه ظاهرا میشه اعمالش کرد. مثلا میگن شما آدمای دور و برتون 80% رابطتون با 20% اون آدماست. درسته؟ یعنی 80%ش رو خیلی لازم نداری، صرفا مثلا ممکنه بشناسی. نگاه کنی خیلی جاها کاربرد داره.
یا با 80% آدما 20%
خب بعد اینجا این قانون صدق میکرد. نشون دادن که 20 نفر این سیمولیشن 1000 تا ایجنت داشت، 1000 تا آدم. 20 نفر موفق 44% موفقیت رو در دست داشتن. یعنی یه بخش زیادی از موفقیت
تو این 20 مقدار کم
دست، آره دقیقاً دست یه بخش کوچیکی از جامعه بود.
درست.
و تقریبا نصف آدما زیر 10 واحد موفقیت موندن. یعنی چی؟ اینا
کمتر از اونی که با شروع کردن،
با 10 شروع کردن، نصف آدما تهش انقدر اتفاقات بد براشون افتاد و موفقیتشون نصف شد که بعد از 40 سال از نقطه شروعشون عقب‌تر افتاده بودن. خب که خیلی جالبه دیگه. شما
یه سوال من بپرسم فقط
بپرسم.
چقدر جعبه موفقیت بود و چقدر جعبه خوششانسی بود، چقدر جعبه بدشانسی بود؟
اونم با ریت نرمال توضیح میشد.
یعنی میخوام بدونم
هر 6 ماه یک بار توی این شبیه سازی یه سری جعبه میومد. درست که نصفش خوب بود، نصفش بد. اصلا چیز نبود. همش هم رندوم توی
همه هم باید در واقع همه هم باید بر میداشتن، یا بعضی ها میتونستن اصلا بعضی جعبه ها میتونست بدون اینکه واز بشه
حالا
هدیه رو مانه کرده پس بفرسته.
این ظاهران طرف بر اساس تلنتی که داره میتونه تو نقشه حرکت کنه، بره برسه به این جعبه ها و هر کدوم برسه دیگه بازش میکنه، بهش میرسه. جعبه رو من مثال زدم، خودش میگه
نه میدونم، حالا خیلی راحت‌تر فهمیدم
مثلا اینجوریه. آره و خیلی جالبه دیگه، میزان استعداد آدما که توی شروع شبیه سازی ثابت بوده، توزیع نرمال داشته، خروجی موفقیت، حالا مقالهشو میذاریم نموداراشو ببینید، اکثریت آدما تعداد فراوانی خیلی زیادی توی جایی که موفقیتشون خیلی کمه، یه تعداد خیلی کمی اون تهن که یه عالم موفق شدن، ساکسس ریت خیلی بالایی داشتن و حالا مثلا پول زیادی توی این شبیه سازی به دست آوردن. و این خیلی جالبه دیگه، این با دنیای واقعی ما صدق میکنه، دقیقاً مدلیه که میتونه دنیا رو توضیح بده و اصلا از دنیای واقعی مثلا شرایطش بهتره، چون توی دنیای واقعی 8 نفر آدم تو دنیا هستن که دارایی بیشتر از نصفه فقیر دنیا رو دارن.
اوف. عددشو میدونی؟
عدد چیه؟ دارایی نه، میزان داراییشون نه، ولی 8 نفر
سوالت.
مثلا از چند میلیارد نفر آدم داراییشون بیشتره. خیلی آره. عجیبه دیگه.
بل.
و حالا این آزمایش هم همین رو نشون داد. یعنی ما با یه میزان موفقیت شروع کردیم، با استعدادی که توزیع نرمال داشته، تهش یه تعداد کمی خیلی موفق شدن، نصف بیشتر از اون موفقیت اولیه‌شون هم کمتر شده بودن. حالا این یافته اولشون بود. دومیش که اتفاق خوبی هم توی این شبیه سازی بود اینه که استعداد با موفقیت رابطه داره.
خب
یعنی اینجوری نیست که با بگیم همش
شانسه.
آره شانس و رندومه. چجوری؟ اینه که در واقع اون آدمایی که استعداد بیشتری داشتن، احتمال اینکه موفقیت‌های خیلی بیشتری رو هم داشته باشن، در واقع از موفقیت‌ها بیشتر استفاده کنن هم بیشتر بوده. و موفق‌ترین آدم‌ها حداقل استعداد متوسط داشتن، یعنی نیم رو داشتن. خب و استعداد رو هم در واقع توی این آزمایش اینطوری تعریف میکنن که میزان توانایی فرد برای استفاده از اون اپورتونیتی ها، اون فرصت هایی که خوب و بد، اون فرصت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه، استعداد رو این تعریف میکنن.
میدونیم چقدر اینفلوئنسش بوده استعداد توی موفقیت یا نمیدونیم؟
آره الان میگم، حالا اعداد دقیقش رو نمیگم ولی خود پیپر راجع به اینا صحبت میکنه، ولی من کلیاتش رو دارم میگم. موفق ترین آدما حداقل استعداد متوسط رو داشتن، ولی جالبیش اینه که با استعداد ترین ها، یعنی اونایی که مثلا استعدادشون از 7 هم بالاتر بوده، هیچ کدوم تو رده های بالای موفقیت قرار نداشتن. این اینجاست که یه ذره مثلا با اون تصوری که ما داریم فرق داره که اون آدم موفقه که حالا با هر تعریفی، اون یکی استعداد زیادی داشته، مهارتش خوب بوده، سخت کار کرده، نمیدونم ایکیو بالایی داشته. نه اینطوری نیست. میگه با استعدادترین‌ها توی رده‌های بالای موفقیت نبودن. در واقع آدمایی که استعداد متوسط داشتن ولی اون ایونت خوبا بهشون خورده، یعنی بخت و اقبال بالاتری داشتن، موفق‌تر از اون آدم با استعدادا بودن. بعد یه سری نمودار دیگه داره که اومده موفق ترین آدم این شبیه سازی رو مقایسه کرده با ناموفق ترین آدم شبیه سازی. موفق ترین تو پایان 40 سال به ساکسس 2500 رسید،
که بعضیا میگی زیر 10 بوده.
از 10 شروع شد،
از 10 شروع شد، یارو هی دو برابر مثلا شده، تاش رسیده به 2500. ناموفقه از 10 شروع کرد، تاش به 0 رسید. ولی نکتهش چیه؟ اون موفق ترینه استعدادش ممیز 61 بوده، 61 صدام بوده، یعنی یه ذره از نیم بیشتر. اونی که ناموفق ترین بوده استعدادش 74 صدم بوده، یعنی از اینم بیشتر بوده، یعنی جزء مثلا پرسنتایل خیلی بالای مثلا با استعدادا بوده ولی ناموفق ترین شده. و حالا اومدن نگاه کردن که توی این شبیه سازی اون آدمی که موفق ترین بوده چقدر به ایونت های خوب خورده، اونی که ناموفق بوده چقدر. نشون میده اون آدم موفقه یه عالمه ایونت خوب براش اتفاق افتاده، یعنی مثلا رندوم تون نقشه که حرکت میکرده هی خورده به اون جعبه خوبا، و اون آدم با استعداده با اینکه مثلا استعدادش زیاد بوده احتمالا مثلا تو نقشه میتونست سریع تر حرکت کنه، حالا هر جوری که تعریف کردن، یه عالمه اتفاق بد براش افتاده، هر جعبه‌ای که بهش رسیده اتفاق بد بود. این خیلی جالبه، میگه موفق ترین آدمه آدم با استعداد معمولی بوده که بخت و اقبال بالایی داشته.
میمولو
آره
با
چی؟
میمولو
معمولی.
پس یعنی این که کجا به دنیا میای و چه شرایطی دور و برت هست و اینا خیلی موثره.
یعنی این که کسی که موفق میشه لزوماً همش تحت تاثیر کارهای خودش نیست. اینو ما خیلی وقتا من سعی کردم به مدل مختلف بگم، ما هیچ وقت نمیتونیم در واقع تمام کردیت یا اعتبار جایی که بهش رسیدیم ما برای خودمون قائل بشیم. یه عالمه عامل دیگه توش دخیلن که مثلا شما کجا به دنیا میای، چه میزان در واقع استعداد داری، چقدر اون استعدادها پرورش داده میشه، اصلا چقدر وقت داری به اونا برسی و یه سری عوامل دیگه. و من اولش گفتم اگه یه آزمایشی باشه ما یه طوری بتونیم نشون بدیم که لزوماً موفق شدن صرفا به خاطر قابلیت‌های شما نیست و بخت و اقبال هم توش تاثیر داره، اینجا این لامصبات با این ایده‌ای که زدن در واقع تونستن نشون بدن که اونایی که خیلی موفق شدن معمولی بودن با بخت و اقبال زیاد، و اون خیلی با استعداد اصلا موفق نشدن. و خب داستان چیه اگه از بالا نگاه کنیم، از در واقع بیایم جامعه رو در نظر بگیریم نه تک تک این افراد رو، چون هدف اینه که قرار نیست همه آدمای با استعدادی باشن، همینطور که این توضیح نرمال نشون داده استعدادا یه سری خیلی با استعداد یه سری کم بیشتر استعداد متوسط دارن، قرار اینه که در واقع هدف اینه که خروجی جامعه طوری باشه که برای همه شرایط مساعد زندگی رو به وجود بیاره. و اینجا هدر رفتن اون استعدادها، حالا مشخصه چرا برای خود فرد بده، برای جامعه هم بده. چون طبق تعریف استعداد آدم با استعداد در واقع اون تالنت، وقتی که کسی تالنت زیادی داره تواناییش برای استفاده از اپورتونیتی ها، استفاده از فرصت هایی که بهشون برمیخوره و تبدیل اون فرصت ها به چیزی که به درد جامعه میخوره بیشتره. پس قاعدتاً باید فرصت ها رو بدیم بیشتر به آدم های با استعداد. این به این معنی نیست که آدم بی استعداد فرصت نگیره، نه، به این معنی که اون آدم با استعداد بهتر مدیریت میکنه و در واقع فرصت های بیشتری رو هم به وجود میاره حتی برای آدمی که استعدادش کمه. من چند وقت پیش یه مستندی دیدم، مستند ایرانی بود راجع به یه کارآفرین ایرانی که
خرابه دستگاه،
راجع به کارآفرین ایرانی که حالا مثلا یه کارگاهی رو زده بود و چند تا شرکت داشت و اینا، و کسایی که اونجا بودن میگفت این به ما اجازه میداد که ما فیل کنیم ولی مثلا یه بار که موفق میشدیم خب خیلی خروجی خوبی داشت. نشون میده این آدمی که با استعداد بود و توی رده مدیریتی قرار گرفته بود باعث شد که آدمایی که شاید استعدادشون از این کمتر باشه فرصت‌های بیشتری بهشون برسه. اینا رو همه رو گفتم که بگن هدر رفتن استعداد حالا نه تنها که برای خود فرد بده، برای جامعه هم شرایط مطلوبی نیست. حالا چی کار میشه کرد یه در واقع طوری بشه که این آدم با استعدادا فرصت‌های بیشتری بگیرن که باز این فرصت‌ها رو چند برابر کنن؟ یه سری تحقیق شده که حالا میدونید دانشگاه‌ها بیشتر توی آمریکای شمالی اینجوریه که باید هر استادی که ریسرچ انجام میده توی بعد از لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، باید یه فاند صنعتی داشته باشه، از صنعت پول وارد دانشگاه میشه. در واقع استادی که نتونه پول وارد دانشگاه کنه، پروپوزال بنویسه، بعد یه مدت کنار گذاشته میشه. توی اروپا برعکس، دولت‌ها فاند میدن به دانشگاه. اومدن یه تحقیقی انجام داده بودن، دیده بودن که دادن فاند به ریسرچرایی که محققایی که رزومه خوبی داشتن و قبلا موفق بودن، خیلی رابطه سیگنیفیکانت میگن توی آمار، خیلی رابطه قابل توجهی با بیشتر شدن و بهتر شدن خروج تحقیقات نداره. یعنی صرف این که تو بری فاند زیادی رو بدی به آدمایی که قبلا موفق بودن، خروجی تو خوب نمیکنه. حالا این تیم ایتالیای این لاماسابا اومدن آزمایششون رو بازم جالب تر کردن، این شبیه سازی رو یه متغیر جدید اضافه کردن به اسم همین فاند. که به این آدما به این ایجنت های توی شبیه سازی هر 5 سال یه بار میدن
به همه.
حالا چند تا استراتژی مختلف هست توی دادن این فاند به آدمای توی این شبیه سازی. مثلا یه مدلش اینه که به همه مثلا یه واحد فاند بدید اول هر 5 سال. یه مدل دیگه اینه که به همه 5 واحد فاند
بدید. یارانه میدن اولش.
خب مدل مختلف داره. یه مدل دیگه بود مثلا به 10% که ساکسسشون تو اون لحظه زیاده مثلا 50% فاند بدید. دقیقا همین چیزی که فرهاد اول برنامه گفت.
بله.
که به اون خوبا پول نصف پولمو میدم 50% بقیه رو مثلا توزیع کن. یا حالت دیگه اینه که مثلا به 50% با ساکسس بیشتر یه بخشی بیشتری پولو بدی بقیه. خلاصه یه عالمه شیوه مختلف فاند دادن داره. هر 5 سال یه بار اینا رو انجام دادن، این سیمولیشن رو ران کردن، بعد اومدن خروجی رو اندازه‌گیری کردن. اندازه‌گیری چه جوریه؟ این جوریه که گفتن تو چه حالتی، تو کدوم استراتژی بوده که با میزان فاند کم ریترن آن اینوستمنتی که گرفتن بیشترین حالت بوده. یعنی چی؟ یعنی با میزان فاند کم تونستن آدمای با استعداد بیشتری رو ببرن توی رده های بالای موفقیت.
درست.
پس این شو تعریف مسئلهمون. تعریف موفقیت هم مشخصه که اندازه بگیریم کدوم استراتژی بهتره. فکر کنید کدومش مثلا بهتر در میاد. من سوال مشابه اون اول از همتون کردم دیگه.
احتمالاً اون که فراد گفت دیگه، تو باید فاندر رو یه جورایی دیستریبیوت بکنی بین تمام کسایی که از عقبه های مختلف میان. برای همین حالا نمیدونم بازم
حالا من بهترین. میگم تقریبا همینه اون حالتی که کاملا برابر، یعنی اول 5 سال به همه یه واحد فاند داده بهترین بازدهی رو داشته. توی این حالت 60% آدمای با استعداد درجه موفقیت بالاتر از اوریج داشتن.
اوکی.
این افیشنت ترین در واقع بهینه ترین راه بوده برای توزیع فاند. فاند کمی رو توزیع کردن ولی به بیشترین میزان موفقیت رسیدن. یا حالت دیگه بود که از اینم بهتر بود ولی هزینه‌اش بیشتر بود، این بود که کاملا برابر که توزیع کردن به هر کدوم به جای یه واحد 5 واحد فاند دادن. توی اون حالت همه آدم با استعدادا به بالاتر از موفقیت اوریج رسیدن. یعنی این چیزیه که جامعه قاعدتا مطلوبشه که اپورتونیتی رو بده دست آدم با استعداد که اون خودش دوباره بتونه فرصت‌های بیشتری رو برای همه جامعه در واقع تولید کنه. حالا اون مدلای دیگه که مثلا فقط به خوبا بدیم و اینا همه فیل شدن در مقابل این حالتی که شما به همه یه واحد بده. به همه اصلا مهم نیست. این خیلی اتفاق جالبیه. حالا این لاماستاب رو دوباره آزمایش رو جلوتر بردن واسه اینکه مدلی که دارن شبیه سازی میکنن رو شبیه تر بکنن به دنیایی که ما توش هستیم.
این گفتی برای چه سالی بوده؟
2018.
همش داره همونطوری داره الان.
نه یه پیپر یا عالمه اکسپریمنت توش همه ریزالت رو ریپورت کردن. حالا میذاریم پیپرشو. این آزمایش خیلی جالبه. فرض کن شما دو تا محیط مختلف داری، دو تا دنیای مختلف داری که توی یکی ریت سرعت تولید اپورتونیتی بیشتره. گفتم یه سری جعبه میاد. فرض کن توی محیط جعبه سبز مثلا جعبه خوب زیادی میاد.
مثلا کشوری که بیشتر اپورتونیتی داره.
مثلا آمریکا، فرصت شغلی قطعا آمریکا خیلی زیاده و هر کشور دیگه که مقایسه کنی. یه سری جای دیگه مثلا کشورها فرصت شغلی کمتره. خروجیش خیلی جالبه. حالا نموداراشو که نگاه کنید توی اون محیطی که فرصت شغلی با سرعت بیشتری تولید میشه،
بله،
نگاه کنید موفقیت بیشتر رو آدم‌های با استعدادتر کسب می‌کنن. یعنی نمودار شیفت می‌خوره، از میانگین به سمت راست میاد، به سمت استعداد بیشتر میاد.
سکیوت میشه.
دقیقاً سکیوت میشه.
فارسی چیه باش؟
نمی‌دونم، اون کشیده میشه اینجوری.
اینجوری.
توی اون محیطی که فرصت‌های کمتری تولید میشه، بیشتر موفقیت به استعدادهای متوسط میرسه. حالا شایسته سالاری نمیشه مثلا نمودار
ژن خوب،
نمودار اون وسط میمونه. که خب این برای جامعه از دور نگاه کنی، از نگاه اگه از بالا به قضیه نگاه کنی، برای جامعه خوب نیست که استعدادها هدر بره. ولی تو محیطی که کم فرصت تولید میشه استعداد متوسط و موفق دارن. محیطی که فرصت بیشتری تولید میشه موفقیت میره به سمت استعدادهای بهتر. و حالا داستانی که توی جوامع معمولا پاداش و منابع که همیشه محدودن. مشکل اینه که اصلا منابع محدوده و ما منابع رو باید درست مدیریت کنیم. پاداش و منابع به افرادی داده میشه که از قبل موفق بودن. خب یعنی همون جوابی که ایمان داد، تو مثلا بخوای سرمایه گذاری کنی، میرید مغز میگه آقا اون دو نفر موفق بودن، احتمال اینکه من دوباره بدم، لایکلیهود این که اینا دوباره موفق بشن بیشتره، پس من پولمو بدم به این.
درست.
و جامعه ها هم در واقع اینجوری، جوامع دارن اینجوری کار میکنن که پاداش و منابع در اختیار آدمایی، مثلا تو میخوای بری وام بگیری، نگاه میکنن پروژه موفق قبلی اگه داشتی وامتو به موقع
به رزومت نگاه میکنن دیگه همه.
آره. پاداش به اون کسی داده میشه که قبلا هم موفق بوده، که این آزمایش نشون داد اون آدمی که قبلا موفق بوده لزوماً با استعدادتری نبوده.
درست.
پس این یه نشونه ایه که در واقع جوامع الان درست کار نمیکنن. اگه هدف اینه که شایسته سالاری بشه، اگه هدف اینه که با استعدادها پرورش پیدا کنن که سودش به همه برسه، سودش حتی به آدم کم استعدادتر هم برسه، این راه درستی نیست که ما پاداش رو اینطوری بدیم. راه درست اونه که پاداش نشون داده، هر 5 سال یه بار به همه داده بشه، مهم نیست چه آدمی هستی، به همه به مقدار یکسان داده بشه، در نهایت خروجی جامعه، جامعه بهتری با هزینه کمتر. و این پرورش استعداد باعث میشه که در واقع گفتیم دیگه، اون آدم با استعداد تواناییشون بیشتره توی جذب کردن و تبدیل اون فرصت ها به چیز مطلوب تری که
بذار آب بخور سرت گرفت
در واقع هم استفاده کنم.
من یه سوال بپرسم، حالا من سوالم اینه که اون کسایی که کمتر استعداد دارن، ببخشید کسایی که کمتر شانس دارن ولی خب دارن تلاش زیادی میکنن، میخوام بدونم که اونا هم آدمایی هستن که میتونن موفق باشن دیگه؟ یعنی بعضیا فکر میکنن به خاطر اینکه فقط حالا شانس کمتری دارن دیگه هیچ وقت موفق نمیشن.
شاید آره. به مراتب یعنی خیلی بیشتر
ذهنیتیه. این یه ذهنیتیه که حالا من خیلی میبینمش، مخصوصا حالا توی ونکوورشون که توی جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، اینه که اگر که کسی که حالا از بد و تولدش خیلی پول نداشته و مثلا خانواده خیلی پولداری نداشته، فکر میکنه دیگه موفق نمیشه و دیگه مثلا فکر میکنه که دیگه به هیچ جایی نمیرسه و یه ذهنیت خیلی بدی براش به وجود میاد نسبت به کسایی که حالا پول دارن و اکسس دارن به اون ریسورسز.
حالا آره من راجع به اینم صحبت میکنم. من میگم
ببخشید من عدسه کردم، قطع کردیم حالا منو
خاری کردم.
آفرین
شد موفق.
خب
اینو من میگم به نوع نگاهمون ربط داره به نظر شخصی من. اصلا من این موضوع رو که مطرح کردم به خاطر صحبتایی بود که با شنونده‌هامون داشتیم. شروعش با روژین بود، که روژین قبل اینکه حالا وارد پادکست بشه، من باهاش راجع به این صحبت میکردم که مثلا آیا تو بخوای برسی به یه جایی بهش میرسی، مثلا ضرب المثلی که تو فارسی هست و به نظر من غلطه که خواستن توانستن است، مثلا هر کسی اراده کنه به هر جایی میرسه. من این بحث رو با چند نفر دیگه هم دقیقاً تو پادکست داشتم. مثلا دلیل اصلی که این موضوع انتخاب کردم این بود، میخواستم از یه در دیگه‌ای وارد بشم
ولی از این دور
که امروز صبح من این مقاله رو پیدا کردم و دیدم اخ تمام حرفایی که من میخواستم خودم بکشم بزنم رو این مقاله با اکسپریمنت داره نشون میده که آقا بخت و اقبال خیلی مهمه، ما نمیتونیم در نظر نگیریم. ولی این بخت و اقبال به معنی شانس نیست. این حالا قبلا هم گفتم یه دور از کیروش به کیروش گفته بودن که تو تیمت شانس میبره، این گفت وقتی تو تمام تلاشت رو میکنی شانس هم باید یار میشه. حالا من یه جنبندی بکنم نتایج این آزمایش رو، اینه که جامعه خوب قطعا جامعه‌ایه که توش فرصت زیاد تولید بشه. یعنی دوتا آزمایش آخری که گفتم که اون جامعه که فرصت زیاد داشت، مثلا آمریکا، میزان موفقیت شیفت داده شده بود به سمت آدمای با استعدادتر. جامعه خوب قطعا جامعه‌ایه که توش فرصت زیاد تولید بشه و نظام آموزشی خوبی هم داشته باشه که این آدم با استعداد توش پرورش پیدا کنن. نه حالا متاسفانه مثل کشور ما باشه که حالا یا درست پرداخته نمیشه به اون استعدادها، یا اون استعدادهایی که میشه استفاده کرد خیلیاشون ترک میکنن، نمیمونن توی اون شرایط. در واقع نمیمونن که نه که کسی نخواد بمونه، فرصت بهشون داده نمیشه که بمونن و در واقع استفاده کنن. و قطعاً توزیع منابع باید هوشمندانه باشه تو جامعه مناسب. یعنی تو خود جامعه آمریکا توزیع منابع هوشمندانه نه نیست. منابع و پاداش میرسه به اون آدمایی که قبلا موفق بودن، که ما نشون دادیم آدمی که قبلا موفق بوده لزوما آدم با استعداد نبوده، میتونه بر مبنای بخت و اقبال باشه و خروجی اون هزینه بیشتری داره، سود کمتری به جامعه میرسه. این دقیقاً در همسوی با خواسته های نظام سرمایه داریه که اندیویدوالیسم، فردگرایی رو توی آدما ترویج میده و آدما رو به مصرفگراهایی تبدیل میکنه که صرفا به فکر خودشونن. یعنی اون براش مهم نیست تو چه لول استعدادی وجود داره، اون براش مهمه که بره مثلا تو این کمپانی اگه یه فرصت مدیریتی هست، حتی اگه یه نفر دیگه از خودش شایسته تره بره اونو بگیره چون من تونستم بگیرم، در صورتی که اگه اون آدم شایسته بگیره سودش به تو هم میرسه. این ولی دقیقاً چیزی که این جوامع نمیخوان، چون اگه اینجوری باشه همه چیز بهینه میشه دیگه، اونقدر مصرف انجام نمیشه که تولید حالا بره بالا و سودش بره تو جیب کسایی که لزوما نباید بره. پس چون سه تا عامل داره جامعه‌ای که مناسب باشه، اینه که توش فرصت زیاد تولید بشه که آمریکا این کارو میکنه، نظام آموزشیش خوب باشه که هیچ جایی به نظر من تو دنیا این کارو نمیکنه، هیچ نظام آموزشی خوبی نیست، و توزیع منابع هوشمندانه باشه،
فقط نظام آموزش خودش
توزیع منابع هم هوشمندانه باشه، که خب باز همین اتفاق خیلی کم میفته تو دنیا. حالا من ذره اشاره کنم به اون حرفایی که با حالا عزیزان خودکستی کسی که با ما صحبت میکردن زدیم، خیلی مطرح میشه که تو از بچگی هم خیلی دوست دارن تو مغز ما بکنن که خواستن توانستن و شما باید سخت تلاش کنید و هر کی به هر جا بخواد میرسه. الان که لاماساب انقدر تتاک میاد بیرون که آدم موفقا میان صحبت میکنن که چجوری موفق شدن، این سخنرانی‌های خیلی انگیزشی که نه تو باید صبح پاشی مثلا 6 صبح بری بودو یا خیلی سفت کار کنی و همه سفت. به جای سفت. چیز میرسه. اصلا تعداد سخنرانی‌هایی که راجع به موفقیت از تعداد واقعا آدمای موفق خیلی بیشتر داره میشه. و این حالا مثالی که من همیشه میزدم این بود که اینو ما به عینه میدیدیم زمانی که درس میخونیم توی برای ورودی کنکور، میدیدیم یه کسی بودن واقعا سخت کوش بودن، یعنی مثلا ان برابر بقیه میخوند، ولی خب خروجی کارشون اگه با رتبه بخوای بسنجی خروجی رو، من نمیگم این سنجش درستیه، ولی خروجی کار به وضوح متناسب نبود با میزان تلاشی که آدما کردن. بودن آدمایی که تلاش کمتری کرده بودن، ولی به خاطر اینکه حالا یه سری استعداد دیگه ای داشتن خروجیشون بهتر بود. و مثالی که من میزنم اینه که شما تابع ایگرگ مساوی با ایکس و تابع ایگرگ مساوی با ایکس دو رو در نظر بگیرید. اینا میتونه نماینده اینا میتونه نماینده میزان استعداد آدما باشه. رشدی که تابع مثلا ایگرگ مساوی با ایکس دو میکنه قابل مقایسه با ایکس نیست. اینا تو نقطه یک جفتشون خروجیشون یکه، ولی این بشه دو، اون دو میمونه، اون میشه مثلا چهار. میخوام بگم که اینکه شما به هر جایی میرسید و فقط کافیه تلاش کنید و اینا دروغاییه که میخوان در واقع تو مغز ما بکنن و دروغ دلنشینه. بذار من کامل بگم. آره اینجا ممکنه خیلی با من مخالف باشن. این حرفایی که من میزنم اصلا به این معنی نیستش که ما نباید تلاش کنیم چون اصلا تصادفی همش نه. خیلی برعکس اینو من میخوام بگم. میخوام بگم که من اگه مثلا میرم کتاب زندگی چون استیو جابز رو میخونم که از انباری خونشون شروع کرد، یا میرم عکس جف بیزوس که آمازون مثلا شروع کرد توی یه آفیس خیلی کوچیکی بود و میبینم، بعد الان میرم نگاه میکنم 120 میلیون دلار مثلا پول داره، بعد میرم بیشتر نگاه میکنم
زنش،
میبینم که مثلا طرف چه کتابایی خونده و هر روز هفته مثلا یه لباس پوشیده، من همین کار رو بکنم موفق میشم. این راه اشتباهیه برای تعریف این که خواستن توانستنه. تعریف این که من موفقیتم رو مثلا من اینکه کامپیوتریم بذارم، موفقیت رو بذارم به این که من برم برسم به جایی که استیو جابز رسید، نه اصلا همچین چیزی قرار نیست اتفاق بیفته. حرفی که من میخوام بزنم اینه که ما معیار موفقیت رو عوض کنیم برای خودمون. من خودم رو نیام با یک آدم دیگه مقایسه کنم، من خودم رو با گذشته خودم مقایسه کنم. من میگم آدم به هر جا میخواد برسه، به هر جایی که میخواد میتونه برسه اگه درست خودش رو بسنجه، درست مقایسه بکنه. من نمیتونم مثلا شروع کنم سخت کار کردن، بعد مثلا برم یه تستی رو بدم، حالا هرچی، بعد مثلا این نفر قطعا از من بهترن، بعد اونجا ناامید بشم بگم که خب نه نشد دیگه، من کارامو کردم نشد. من میتونم برم کار خودم رو بکنم، بعد بیام خودم رو با قبل از این که شروع کنم به انجام این کارها مقایسه بکنم. اینجوری آدم زندگی شادتری داره، زندگی راحتتری داره و قطعا هم تو مسیر درست رو به جلو حرکت کردنه. ولی خب مشکلی که از بچگی ما همیشه با بقیه مقایسه شدیم دیگه. مدرسه میریم بهمون نمره میدن، بعد تو نمره بغل دستی تو میدونی، بعد مثلا یه جا رتبه میدن تو رتبه.
من هیچ وقت نمره هم نمیگفتم بقیه
و زرنگ، ولی همه نمره همه رو میدونست.
آره بعد رتبه میدن، یعنی اصلا ما انگار باید مقایسه کنیم. الان هم که دیگه سوشال مدیا اینا اومده دیگه بدتر شده دیگه، مثلا طرف هر کاری بکنه میذاره تو اینستاگرام و حالا هر جای دیگه و تو میبینی که اون چه زندگی داشته و خودتو در واقع با اون مقایسه میکنیم. به نظر من اون زمانی که ما این قضیه رو متوقف کنیم و خودمون رو با خودمون بخوایم مقایسه کنیم، اون موقع اصلا زندگیمون تغییر پیدا میکنه.
اون موقع است که میریزه. دیگه چیزی داری بگی الان؟
نه دیگه من کف کردم.
آخرش واقعا هیچی نداری؟
کمی آب بخورید.
نه دیگه من واقعا کف کردم و این بود حرفای من. امیدوارم که خوب رسونده باشم مفهوم رو. حالا ما این پیپر رو هم میذاریم، شما دوست داشتید برید نگاه کنید.
باید ترجمهش کنی.
28
صفحه است. 28 صفحه است. زیرنویس کنید. تا فصل 32 خودکست کار رو نمیتونه ترجمه کنه بذاره.
به نظر من خیلی جالبه که چون معمولا چیزیه که کمتر بهش پرداخته میشه توی مجله موفقیت و اینا، ببینید هیچ جا خیلی نمیگه آقا بخت و اقبال مهمه. اینایی که توی آمریکا شده استیو جابز و نمیدونم ایلان ماسک و اینا اگه توی شرایط سخت مثلا توی کشور جنگ زده به دنیا میومدن به هیچ جایی نمیرسن. کما اینکه ممکنه خدا نفر توی این کشورهای حالا با شرایط سخت باشن که استعداد به مراتب بیشتر از اینو دارن، اصلا فرصتش رو ندارن به اونجا برسن. یعنی که ما بخوایم تمام کردیت رو برای خودمون بگیریم و بریم ببینیم اونا چیکار کردن ما هم همون کارو بکنیم موفق بشیم، اصلا اشتباهه. ما از کتابمون عکس بگیریم لای پنجره که مثلا آدم موفق اینو گفته منم اینو انجام بدم، نمیشه.
دورشم خط
ثابتیم به الک.
نمیشه.
من دیگه حرفی ندارم. خواستم اینو بگم که دیگه منصرف شدم. شما حرف بزن.
بریم بر فرضا. بریم واسه اخبار و اینا.
اخبار و اینا.
حالا کارون تو
هفته
سیزن تو اپیزود قبل که سه شمه پخش شد یه کم گفت، ولی تیم رفترز که تیم بسکتبال تورنتو هست قهرمان ان بی ای شد.
تنها تیم کارادایی آره
که رفت فینال ان بی ای.
آره. بعد من کمی تحقیق کردم چون من اصلا هیچ ایده‌ای در مورد بسکتبال اینا نداشتم. مثل اینکه
بر چه ورزشی شما بیشتر تسلط دارید؟
من خب به هر حال هر چی بود
آره. بچه پول دارم ورزش پول دارم.
ولی خب آره انگار که
تو میکروفون صحبت کن.
همونطور که گفتی اولین و تنها ترین تیم کانادایی که تو ام بی ای 29
گفتن نداره، فقط یه تیم آره. الان از کانادا تو 29 تا
تیم همین میگه دیگه، میگه تنها تیم کانادایی تو آره. ام بی ای
و 29 تا تیم دیگه هستن که آمریکایی ان و
قدیم ونکوور گریزلیز داشته که دادن
اصلا ام بی ای مال آمریکا
نیست. حامد حدادیان توی ونکوور گریزلیز
ونکوور بود اون موقع آره. الان تو چه شهر گریزلی کدوم شهره نمیدونم
الان دیگه مثلا اینکه ونکوور بوده حالا
آره الان
ولی قبل همه اونا
صحبت کن سوال فرق گم شد میگم آمریکا شمالی تمام لیگاشون با کانادا یه که مثلا بیسبال کانادا تیم داره، هاکی تیم داره،
آمریکا شمالی آره
فوتبال آره فوتبال تیم داره آره تکوتو که از کانادا هم میذارن دو
خودی بازی
که معمولا هم محلی از اعراب ندارن. حالا
که
این برای
که معرب شدن الان
استثنایی که مثلا رپتورز اینقدر خوب بوده
و... آره ولی من جالب بود که تو کانادا کلا یه تیم اول این دوتا بوده به نام تورنتو هاسکیز که دیگه اون اولی بوده
منقرض شدن.
آره اینا که فن رپتورز هم فکر نکنن که اینا خفنه. یه دونه دیگه هم بوده
اول نشدن تا حالا
نه بوده
تا حالا
تو
هیستوری وجود داشته تنها ولی تنها تیمی که رسیده به تنها تیم کانادایی که رسیده به فینال تورنتو رپترز بوده. تنها تیم کانادایی که برده فینال رو رپترز بوده و اینکه تو اولین بار بود که قاعدتا اصلا فینال توی کانادا برگزار میشد.
آره می اومدن این بالا
یکم خیلی زحمت کشید هی تو این ایونت ها برو.
آره دیگه آقامون درک.
آره جالب هم هست دو تا کنفرانس من میگم نمیدونستم کنفرانس بیدو. غرب و شرق آره. بازی میکنن غربیا تو خودشون، شرقی هم تو خودشون بازی میکنن. قهرمان اون دو تا که اینا بودن رپترز و
ببین اگر که توی غربیا درصد چیز شانس پایین تر باشه و اینا ببین هم میشه دیگه برای میان غربیا بالاتر نه جدی میگم
یه سری خطا یه سری خطوط قرمز بینا
باشه.
آقا
بگو.
یه چیزی دیگه می‌خواستم بگم در مورد یه سری از روابطی که ما با بعضی از دوستان و فامیل داریم با ایران و اونم اینه که
بگو.
وقتی که مسیج شما می‌خواد بفرمایید برید.
آقا یه آدم خیلی بزرگی هست، یه آدم خیلی پریه که اومده آموزش ساختن اپل آیدی رو توضیح داده توی ایران. من فکر کنم 3-4 سال پیش بود که بعد از مثلا 7-8 سال من رفتم ایران و اینکه این مشکل داشتن اپل آیدی خیلی من رو اذیت میکرد. مثلا شخصا دایی من رفته بودن تو ایران، رفته بودن توی از این مغازه‌ای که حالا موبایل میفروشه، طرف میرفت با اپل آیدی خودش روی موبایل شما مثلا تمام اپلیکیشن ها رو میریخ که اگر میخواستین آپدیت بکنین با میرفتین پیش اون دوباره پول میدادین و همه اینا مجانیه، یعنی همه اینا رو آدم میتونست مجانی خودش انجام بده، ولی با میرفتین پیش اون بابا بله. همه اینا رو برای شما انجام
میداد. استخون تو زخم میذاشتن
و انقدر من از این موضوع اذیت میشدم و ناراحت میشدم و شروع کردم تمام اپل، رفتیم یه دونه چیز بود تو پایتخت که دایی ما مثلا دختر دایی ما زنده ما همه اینا اینجا رفته بودن و موبایل ها تمام اپل آیدی ها برای آقا بود و رفتم همه رو چون که پسورد یا رو میخوایی، گفتم آقا اینو دیلیت کن لطفا من نمیخوام مثلا پسورد، گفت نه اینا همش میره، گفتم آقا با من اجازه بده اونو من هندل میکنم، برای همشون اپل آیدی درست کردم و بهشون یاد دارم فلان و اینا و دیگه اینا میتونستن این کار رو مجانی انجام بدن و مثلا موقعی که میرفتن توی اون قسمت آپدیت نمینه 600 تا آپدیت مثلا و چیز دیگه عجیب دیگه ای که بود این بود که یه سری پکیج درست کرده بودن، مثلا پکیج A و B و مثلا C و مثلا یه سری اپلیکیشنی که هیچ کس بهش نیاز نداره، مثلا دایی من
که فرهاد نصب داره رو گوشیش،
نه دایی من تا به حال فکر نمی‌کنم نیمرو هم درست کرده باشه، 4 تا اپلیکیشن آشپزی رو گوشیش بود. می‌خواید چیکار؟ بعد یه عکس نمیتونست بگیرس بنده خدا، چون تا خرخره رو پر می‌کردن
پولم نمی‌دونی
هر لحظه
پولم می‌گرفت. آره یه حسن قرمه سبزی فیلمینیون و خلاص جالب بود دیگه. و این آقا حالا گذاشتن حتما بزنید تو تلگرام برای کسی که
چون خیلی راحته و ساختن اپل
آقا اول مجانیه، ولی یه مشکل داره این که آدرس تو آدرس میخواد دیگه. آره
اینجا فکر کنم یه آدرس الکی هم داده که مثلا آدرس یه سوپریه تو آمریکا یا همچین چیزی.
من ایران بودم به خاطر پروژه آخری که داشتم شبیه یه سایت آمریکایی رو میزدم و واسه اینکه تو این سایت ما لاگین کنم که ورک فلو شو ببینم و اینا، باید حالا اینجا سوشال اینشورنس نامبر هست. آره. یه چیزی مثل کد ملی سین. آره. سین نه سین نامبر خودش سین. نامبر داره. آره. یه چیزی مثل کد ملی و اونو سرچ کنیم مثلا کد ملی یه آدم میرم بهت میدن که تو بتونی اکانت فیک بسازی و چیز کنی. حالا آدرس که جای خود آدرس خونه ایمان ما میذاریم هرگی خواست بده.
آره حاجی. آره خلاصه دمشون گم دیگه، این کسی که درست کرده واقعا آدم پریه و من حالا شخصا اعتقاد دارم وقتی که نمیدونم حرف درستی یا نه، ولی وقتی که از در واقع کم سوادی یه سری آدم دیگه تو سعی میکنی پول در بیاری، من از زمان کار خیلی چیز. آره. بیمعرفتیه.
همیشه هم اتفاق شما دکتر میری پول میدی، دکتر از کم سوادی تو درسته
کم س... اون ببین اون وقتی زی مجانی داره آفر میشه به یه سری آدم،
تو بیای
آره بخوای بیا ازش مارتایزش بکنی بخوای ازش پول در بیاری، یه ذره کار درستی نیست. قبول کنید این از من. شما که دیگه اینجا سوم بگید دوتا کلمه بگو بعدن فامیلاتون نگن تو نده اومد اینجا از این صحبت
کنید. نمیذارید که نمیذارید صحبت کنید.
میدید که جلو 8:32 ضبط کردیم اگه میشه که
من اینو بخوام ادیت کنم پیر شدم.
چرا ادیت نداره اپیزودو؟
با همون در تمامش کن. باید اینا کامپایل بشه. این الان 18 تا چیز مختلف میده به من.
کامپایل میکنی.
آره. بزن بره
بری.
خیلی خب آقا این قسمت 151 بود. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، توی ان تا جای مختلف هم اپیزود اون پخش میشه دیگه، توی اپل پادکست
دیگه هر جا خواستید بزنید میاد.
سانکلاود
از هر جا تا الان گوش دادین اینجا بعدم گوش بدید
برای هم دیگه فوروارد کنید
رادیو جوان. ولی خب خیلی ها گفتن که توی اپ گوگل میوزیک یا کاست باکس و یا اپ اپل پادکست اونا خیلی راحت تر گوش دادنش. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه با هم میگیم. تنها خدافظ.
خدافظ.
آقا واقعا نمیریزه داره میریزه بر اومد دند دند بیده مبارک قدم نرسیده دوانی داشت آدود پرسپور صحبت نکنی تا اینجا اومدی بند خدا اپیزود بونه سفت بگیم.